بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 358 صفحه 8 و اما الحد و هو ان يتمثل الحد و هو ان يتمثل الحد الاوسط في الذهن دفعتن اما عقیب طلب و شوق من غیر حرکت و اما من غیر اشتیاق و حرکت. بحث در تبیین فکر و حرکت و فرق بین هما داشتیم. فکر رو توضیح دادم. و اما حد عبارت بود از رسیدن به مطلوب بدون هر دو حرکت. در فکر گفتیم که دو تا حرکت لازم داریم. ابتدا توجه به مطلوب میکنیم، بعد حرکت میکنیم برای پیدا کردن حد وسط تا به طریق این حد وسط مطلوب رو اثبات کنیم و نهایت این حرکت، منتهای این حرکت اگر موفقیت داشته باشه دسترسی پیدا کردن به حد وسط. بعد که دسترسی به حد وسط پیدا کردیم و حد وسط رو با مفردات مطلوبمون که اصغر و اکبرن جفت کردیم، قیاس تشکیل میشه و حرکت دوم رو شروع میکنیم و منتهای حرکت دوم رسیدن به نتیجه که اینا قبلا گفته شد. پس ما در فکر دو تا حرکت داریم، یکی از مطلوب به مبادی و دیگری از مبادی به نتیجه. توضیح داده شد که حرکت اولی ممکنه حرکت منقطعی باشد، حرکت دومی منقطع نیست، حرکت اولی ممکنه منقطع باشه. یعنی ما حرکت کنیم برای به دست آوردن حد وسط ولی موفق نشیم و حد وسط رو به دست نگیریم. در این صورت حرکتمون موفق نبوده و به منتها نرسیده بلکه قطع شده. اما اگر ما حد وسط رو به دست آوردیم و قیاس رو به درستی تشکیل دادیم، حرکت دوم قهرن انجام میشه، اون قطع نمیشه، ما منتقل به نتیجه خواهیم شد. پس فکر مشتمل بر دو حرکته که حرکت اولش ممکن است به نتیجه برساند ما را که نتیجهش پیدا کردن حد وسطه و ممکن است به نتیجه نرسد و قطع شود. اما حد، حد هیچ یک از دو حرکت رو نداره، بلکه ما ملتفت به مطلوب میشیم و در همون لحظه التفات به مطلوب حد وسط پیش ما حاصل می شود و نتیجه هم که همون مطلوبه با استدلال گرفته می شه. یعنی در یه لحظه سه چیز اتفاق می افته. یکی مطلوب مورد توجه واقع می شه. دوم حد وسط ها در ذهن ما نقش می بندند. سوم مطلوب مستدل میشه و به صورت نتیجه در میاد. همه این سه تا امر با هم اتفاق میفتن. در فکر اینطور نبود. در فکر ما اولا به مطلوب توجه میکردیم، بعدن حرکت میکردیم مبادی رو که حد وسطا پیدا میکردیم، بعدن قیاس رو تشکیل میدادیم و به نتیجه میرسیدیم که سه تا زمان برای سه تا عمل داشتیم. زمان اول توجه به مطلوب بود، زمان دوم رسیدن به حد وسط بود، زمان سوم اون مطلوب تبدیل به نتیجه می شد و ما به نتیجه می رسیدیم. این سه تا امر در حد در یه زمان واقع می شن، چون دو تا حرکت ها حد می شن. همون وقتی که من توجه به مطلوب می کنم، همون وقت حد وسط تو ذهنم ترسیم می شه و من اون مطلوب رو با کمک این حد وسط تبدیلش میکنم به نتیجه. یعنی مطلوبی که مستدل نبود در یه لحظه مستدل میشه و من مطلوب رو با استدلالش الان در اختیار دارم. این نتیجه حدثه، یعنی نتیجه فکرم همین بود منتها با طول. حدث هیچ وقت مقطوع نمیشه، بلکه یا حاصل است یا حاصل نیست. فکر دیدید که گاهی قطع میشد، چرا؟ چون فکر با تدریج شروع میشد. وقتی با تدریج شروع میشد یه مقدار از مسیر رو میامدیم، بعد میدیدیم اشتباه آمدیم، رها میکردیم، میرفت. انقطاع داشت. اما حدث اینطور نیست، حدث که زمان نداره، یا واقع میشه یا واقع نمیشه. واقع شد، همه اون چه که هست در اختیار ما میذاره، واقعا نشد هیچ، مثل قبلش، مثل وقتی که حرف نداره بود. پس حدث انقطاع نداره، فکر انقطاع داره. حدث هیچ کدوم از دو حرکت رو نداره، فکر هر دو حرکت رو داره. این دو تا فرق است بین حدث و فکر. یکی این که فکر مشتمل بر دو حرکته و حدث هیچ کدوم از دو حرکت رو نداره. دوم این که فکر گاهی منقطع می شود ولی حدث هیچ وقت منقطع نمی شود، بلکه یا موجود می شود یا غیر موجود. این دو تا فرق رو بعدا خواهیم گفت. مطالبی که در اینجا داریم، این مطالب هیچ کدوم احتیاجی به توضیح دادن نداره. مطالبی که من تماما در جلسه قبل گفتم. کلمات ابن سینا رو خواجه توضیح میده و تبیین میکنه که مثلا ما یجری مجرا به چی اشاره داره. این همه دیروز در وقت خوندن متن روشن بود، احتیاجی به توضیح جدید نداره. مطالبی که عرض کردم فقط همین بود که توضیح داده شد.
نتیجه
ناگاه در ذهن حاصل
میشه، بعد
خواهد
میگردیم
که حد وقتش
چی بود؟
شاید من این مطلب رو به این صورت گفتم، ولی احتمال میدم تصحیحش کردم. من دیروز گفتم که نتیجه تو ذهن میاد، بعد ما میگردیم که حد وسطش رو پیدا کنیم. بعدم دیدم تعبیر خوبی نبود، اصلاح شدم. اینطور گفتم برای تبیینش اقدام میکنید، یعنی حد وسط و اینا همه تو ذهن ما آمده، حالا میخوام تشکیل قیاس بدیم، شروع میکنیم به عمل. ولی حد وسط رو ما بعد از نتیجه نمیگیریم. همون وقتی که مطلوب تو ذهن ما میاد، حد وسط هم تو ذهن ما میاد، مطلوب تبدیل به نتیجه میشه. منتها وقتی ما میخوام تبیین کنیم، حد وسط رو دیگه از مخزن به بیرون نمیاریم. حد وسط الان در جلوی ذهن ما هست، همون حد وسط رو میاریم و در قیاس قرار میدیم. منظورم اینه که در حد ما حد وسط رو مؤخر از مطلوب نمیابیم، بلکه همراه مطلوب میابیم. وقتی میخواییم مطلوبمون رو به صورت قیاس تبیین کنیم و با قیاس اثبات کنیم، اون وقت بعد از حدسمون شروع به عمل میکنیم و حد وسط رو در یک قیاسی قرار میدیم. تعبیر دیروز من تعبیر خوبی نبود، خودم هم بعدش عوضش کردم، منتها اعلام نکردم که تعبیر عوض کردم. الان شما اون تعبیر اولی رو گرفتید؟ بله، تعبیر اولی تعبیر بله. بعد عرض کردم که برای تشکیل قیاس باید فعالیت بعدی بکنید، ولی همه چی تو ذهن شما در همون لحظه اول در حال حد تمام شده، احتیاج به اقدام مجددی ندارید. اگر خواستید این آنچه را که در ذهنتون آمده برای دیگری تبیین کنید و به صورت قیاس در بیارید، اون وقت اقدام جدید میکنید. این منظور من بوده دیروز که گفتم، ولو ابتدا ناقص گفتم ولی در انتها درستش کردم. صفحه 358 صفحه 8. و اما الحبس و هو ان یتمثل، کتاب ما داره و هو ان یتمثل، نسخه مصر سعن یتمثل و نسخه مصر بهتره. اگر فهوه داشته باشید اونم خوبه. شما دارید و هو سعن یتمثل، این خوب. شما مثل نسخه مصر، نسخه ما نسخه خوبی نیست. و اما الحبس و هو ان یتمثل نسخه خوبی نیست، یا فهوه بد باشه یا فعن یکنه. بله، جواب اما باید فا داشته باشه. و اما الحد فهوان یتمثل الحد الاوسط فی ذهن دفعتن، حد اوسط در ذهن ما دفعتن متمثل شود. دفعتن یعنی نه با حرکت نه با تدریج. اما عقیب طلب و شوق من غیر حرکت و اما من غیر اشتیاق و حرکت. حرکت رو ما در حد نفی میکنیم اما شوق رو نفی میکنیم. شوق ممکنه باشه ممکنه نباشه، حرکت در حد نیست ولی شوق ممکنه باشه ممکنه نباشه. یعنی گاهی از اوقات شما شوق پیدا میکنید به تحصیل مطلوبی و سریعاً اون مطلوب براتون حاصل میشه، گاهی بدون شوق اون مطلوب براتون حاصل میشه. ولی توجه داشته باشید، حتما باید به مطلوب توجه کنید. در حد و در فکر توجه به مطلوب لازمه، بدون توجه به مطلوب حتی هم نمیتونید بزنید. باید به مطلوب توجه بکنید، منتها گاهی شوق پیدا میکنید که حد وسطش رو به دست بیارید و مطلوب رو تبدیلش کنید به نتیجه. گاهی شوق هم ندارید، خود به خود حاصل میشه. پس در حد حرکت نیست اما شوق میتواند باشد میتواند نباشد. التفات هم حتما باید باشه، التفاتی به مطلوب حتما باید باشه، حرکت حتما باید نباشه، شوق باید بده، میتونه باشه میتونه نباشه. اما عقیب طلب و شوق، یا طلب و شوقی هست منتها وقتی طلب کردم و مشتاق شدم سریع انجام میشه بدون حرکت. و اما من غیر اشتیاق و حرکت، یا اصلا از اول شوق هم نیست حرکت هم نیست. حرکت که مطلقا نیست، هم در اون قبلی گفت من غیر حرکت، هم در این یکی میگه من غیر حرکت. حرکت مطلقا نیست، التفات هم اصلا مطلقا هست ولی در مورد شوق تفصیل داریم، میتواند باشد میتواند نباشد. اون مهم نیست، در حدس وجود عدم شوق دخالت نداره. عبارت ابن سینا رو دو مرتبه توجه کنید. یتمثل حد الاوسط فی ذهن دفعتن، حرکت اولی که ما در فکر می کردیم برای به دست آوردن حد وسط بود. در این عبارت میگه حد وسط دفعتن تو ذهن بیفته. حاصل این عبارت اینه که حرکت اول لازم نیست. چون حرکت اول برای چی می کردیم؟ برای به دست آوردن حد وسط. ایشون میگه حد وسط دفعتن حاصل میشه، یعنی حرکت اول نیست. پس عبارت قبلی بیان کرد که حرکت اول نیست. عبارت دوم داریم، و یتمثل معه ما هو وسط له. ضمیر معه به حد وسط برمی‌گرده. ضمیر هو هم به حد وسط برمی‌گرده. اما ضمیر له به ما برمی‌گرده. به ما یا ما هو و وسطان له برمیگرده. عبارت اینطور معلوم میشه، تمثل پیدا میکند معهو یعنی با اون حد وسط، ما یعنی نتیجه ای که هو اون حد وسط وسط بود، لهو وسط بود برای این نتیجه. یعنی علاوه بر حد وسط اون نتیجه ای که حد وسط وسط بود برای اون نیز در ذهنمون تمثل پیدا میکنه. این عبارت میخواد حرکت دوم رو نفی کنه، حرکت اول اون عبارت قبلی نفی کنه. گفتش که حد وسط دفعتن تو ذهن ما میاد، یعنی احتیاج به حرکت نداره. این عبارت جدیدی که خوندیم میگه که نتیجم با همون حد وسط به ذهن ما میاد، با همون یعنی دفعتن. چون حد وسط دفعتن آمد، نتیجم با حد وسط میاد، معنیش اینه که نتیجم دفعتم میاد. پس حرکت از حد وسط به نتیجم که حرکت دومه لازم نیست، چون نتیجم با حد وسط آمده، مطلوب اول آمد، حد وسط هم همون لحظه آمد، نتیجم همون لحظه آمد، حد وسط همون لحظه آمد، یعنی حرکت اول نخواستیم. انجام نداده، نتیجه هم همون لحظه آمده این حرکت دوم انجام نداده. ما حرکت اول انجام میدادیم برای رسیدن به هدف، حرکت دوم انجام میدادیم برای رسیدن به نتیجه. الان میبینیم که هم هدف دفعتن حاصل شده، هم نتیجه همراه هدف یعنی دفعتن آمده. پس حرکت اول نداشتیم، حرکت دوم نداریم. بنابراین یا تمثل معهو ما هو وسط له، اشاره داره به نفی حرکت ثانیه. آفی حکمهی، آفی حکمهی رو عطف میگیریم بر ما هو وسط له، و یا عطف میگیریم بر خود هو وسط له، که ما دوباره تکرار بشه. یتمثل معه ما هو وسط له و او ما هو فی حکمه، ضمیر حکمه هم برمیگرده به ما، یعنی آنچه که در حکم نتیجه. گاهی اتفاق افتاده که شما یه مطلبی رو متوجه میشید، با زحمت هم متوجه میشید، اما یه مطلب دیگری که به این مطلب متوجه شده مرتبطه بدون زحمت تو ذهنتون میاد. زحمت کشیدید یه مطلبی رو فهمیدید، یه مطلب دیگری با این مطلبی که فهمیدید مرتبطه، اون دیگه بدون زحمت تو ذهنتون میاد، که بهش میگن مثلا تداعی معانی. فرض کنید یه نتیجه رو که قبلا همراه با یه مطلبی فهمیده بودید الان مجدد میفهمید. خب این نتیجه که فهمیده شد، اون مطلبی رو که قبلا همراهش بود با خودش میاره. گاهی اینطور اتفاقات میفته. گاهی هم یه نتیجه رو ابتداعا میگیرید، قبلا نگرفتید، بازم میبینید یه مطالبی که همراه نتیجه براتون روشن میشه. این همراه ها رو ابن سینا گفته ما فی حکمه. پس یتمثل با حد وسط نتیجه و آنچه که در حکم نتیجه است، یعنی آنچه که به تبع نتیجه در ذهن شما خواهد آمد. بنابراین اگر حد زدید، هم حد وسط دفعتن میاد، هم نتیجه میاد، هم آنچه که در حکم نتیجه است اگر وجود داره میاد. کلمه او نشون میده که گاهی از اوقات نتیجه نمیاد، ما فی حکمه میاد، چون میگه یا نتیجه یا ما فی حکمه. معلوم میشه گاهی حبس ما چنان پرش داره که از نتیجه میگذره به مطلب بعدی میرسه، که خود نتیجه مقفول الانها میشه، ما مستقیم میریم سراغ مطلب بعدی. اول به مطلوب توجه کردیم، حد وسطش آمده، نتیجهش هم باید همون لحظه بیاد، ولی ذهن ما پرش میکنه اون مطلب بعدی رو که متفرع بر نتیجه است یا همراه نتیجه است، اون رو میفهمه. که در این صورت حد مطالب بیشتری رو تو ذهن ما واضح کرد. اقولو لما حد، بله حد با ذکر فرقش روشنه. حد ابتداعا انجام میشه، ذکر یادآوری چیزی که قبلا انجام شده. شما وقتی یه چیزی رو حد زدید بعد غایب شد از ذهنتون، دو مرتبه حاضر شد، مجدد نمیگن حد زدید، میگن همون حد قبلیتون رو یادآوری کردید. این میشه ذکر. حد همیشه باید ابتدایی باشه. اقول لما ذکر مصنف که نفس تنتقل و من المعقولات الاولى الى الثانیه، اینا رو قبلا توضیح دادن. مصنف در عباراتش گفت ما اگر معقولات اولا رو به دست آوردیم صاحب عقل بالملکه میشیم، بعد اگر خواستیم معقولات ثانیه رو به دست بیاریم به کمک این معقولات اولا از طریق فکر یا حق یا قوه قدسیه معقولات ثانیه رو به دست میاریم. پس در این قسمت از کلامش اسمی از فکر و حدس و قوه قدسیه برد، لذا در اینجا به فرق بین فکر و حدس میپردازد و در متن بعدی قوه قدسیه را توضیح میدهد، چون اسم این ستا رو در متن قبلی گفته بود، در فصل قبلی گفته بود، در این فصل میخواد اینها رو بیشتر توضیح بده و فرقشون رو هم روشن کنه. چون ذکر کرده بود مصنف که نفس منتقل میشود از معقولات اولا به معقولات ثانی یا به توسط فکر یا به توسط حد، این اما بالفکر متعلق به تنتقله، یا به توسط فکر منتقل می شود یا به توسط حد منتقل می شود، چون این مطلب گفته بود اراده، اراده ان یعرفه هما، خواست که حد و فکر رو تعریف کنه، لیتزه الفرق بینه هما. فقول مصنف که در تعریف فکر گفت ان النفس مستعینتون به تخیل فی اکثر الامر، اشاره به این است که فکر یکون فی الجزئیات اکثر. اینا رو باز دیروز توضیح داده بودم، گفتم که گاهی در قیاسی که شما تشکیل میدید با به توسط فکر، گاهی جزئی رو مطرح میکنید، گاهی هم کلی رو مطرح میکنید. اونجا که جزئی مطرح بشه، عقل شما که تشکیل دهنده قیاسه، از تخیل که تصرف کننده در جزئیات داره استفاده میکنه، و اونجایی که قیاستون کلیست و اصلا توش جزئی به کار نیامده، عقلتون بدون استمداد از تخیل داره قیاس تشکیل میده. و در اکثر اوقات قیاس مشتمل بر جزئیاته، و لذا عقل در اکثر اوقات تخیل رو که متصرف در جزئیاته به کمک میگیره و به تخیل میگه در این جزئیات محفوظه در دو خزانه که خزانه خیال و خزانه ذاکره است جستجو بکن و حد وسطی رو که مورد حاجت منه در اختیار من قرار بده. پس می‌بینید که عقل از تخیل استفاده می‌کنه در اکثر اوقات. کلام ابن سینا که گفته مستعینتن به تخیل فی اکثر الامر، اشاره به این دارد که اغلب تفکرها در جزئیات صورت می‌گیره، لذا در اکثر امر عقل برای تفکرش احتیاج به تخیل پیدا می‌کنه، چون تخیل است که می‌تواند در جزئیات تصرف کنه. کلمه این که مستعین به تخیل است فی اکثر الامر، اشاره دارد به این که در اکثر اوقات قیاس ما مشتمل بر جزئیاته. چرا اشاره دارد؟ چون تخیل در جزئیات تصرف در جزئیاته، چون تخیل تصرف در جزئیاته. پس اگر بگوییم اکثرا از تخیل استفاده میکنیم، معناش اینه که اکثرا قیاس ما مشتمل بر جزئیاته. این قول مصنف اشاره است به این که فکر یکون و فل جزئیات اکثر. چرا اشاره به این است؟ لعنه ها رو دقت کنید، تعلیل برای اشارتونه، نه برای یکون و فل جزئیات اکثر. تعلیل برای اون نیست، تعلیل برای اشاره. چرا عبارت مصنف اشاره به این مطلب داره؟ لعنه ها فل کلیات، زیرا که فکر یا نفس، لعنه ها یعنی نفس در کلیات، تکون و مستعینتن به تفکر، در جزئیات است که تکون و مستعینتن به تخیل. وقتی مصنف میگه اکثرا مستعین به تخیله، کنایه از اینه که اکثرا در تفکر ما جزئیات دخالت داره. و هما یعنی تفکر و تخیل، متغایران بر اعتبارن چنانچه گذشت. اینو قبلا باز گفته بود که تخیل و تفکر هر دو عمل یک قوه هستن. همون قوه متصرف است که تخیل میکنه، همون قوه متصرف است که تفکر میکنه. منتها اگر قوه متصرفه تحت اختیار واهمه عمل کند، بهش گفته میشود تخیل. اگر تحت اختیار عاقله عمل کند، بهش گفته میشه تفکر. بنابراین بین تفکر و تعقل فرق جوهری نیست، فرق اعتباری و فرق لحاظی. به این لحاظ که این قوه تحت تصرف واهمه عمل میکند، تحت سلطنت واهمه عمل میکند، میشود تخیل. به اون لحاظ که تحت سلطنت عاقله عمل میکند، میشود تفکر. این همه قبلا توضیح داده شده. پس قبلا گفتیم که هما یعنی تفکر و تخیل متغایر بر اعتبارند، نه متغایر به ذات. ذاتشون تغایر نداره، ذاتشون هر دو مربوط به یک قوه، اما تغایر اعتباری بینشون هست. ولی بالاخره همین تغایر اعتباری تغایره. وقتی مصنف میگه اکثرا نفس ما به تخیل استعانت می کند، مفهومش این است که گاهی به تفکر استعانت می کند. اونجایی که به تخیل استعانت می کند در جزئیات است، اونجایی که به تفکر استعانت می کند در کلیات است. و چون اکثرا به تخیل استعانت می جوید، پس اکثرا فکر ما در جزئیات است. و قول مصنف که گفته استعراضاً للمخزون فی الباطن، یعنی در حالی که نفس یا اون قوه تخیل عرضه می کند و نمایش می دهد مخزون فی الباطن را، اشاره است به صور و معانی که مخزونن در خیال و ذاکره. صور در خیال مخزونه، معانی جزئیه در ذاکره مخزونه، که اینا رو هم در جلسه قبل گفتم، هم در فصل مربوطه همه توضیح داده شده. و قول مصنف گفته و ما یجری مجراهو اشارتون الی صور العقلیه، گفتیم استعراضاً لمخزون فی الباطن و ما یجری مجراهو. ما یجری مجراهو اشاره به صور عقلیه داره، یعنی مخزون فی الباطن اشاره داشت به صور حسیه و معانی جزئیه، ما یجری فی مجراهو اشاره دارد به صور عقلیه که نه در خیال مخزونند و نه در ذاکره مخزونند، که اینم دیروز توضیح داده شد. فلسفه و حرکتون، خب نتیجه بحث رو بهش میکنه. مطلب در عبارت ابن سینا توضیح داده شد، بعد جملات ابن سینا هم بیان شدن که هر کدوم مربوطه به کدوم به چیند. حالا داریم خلاصه ای از بحث رو دو مرتبه ذکر میکنیم. فلسفه و حرکتون فی المعانی من المطالب، یعنی فکر در معانی حرکت میکنه، از کجا شروع میکنه به کجا ختم میکنه، دو تا حرکته. در یک حرکت از مطالب شروع میکنه به حد وسط ختم میکنه، در حرکت دیگر از حد وسط شروع میکنه به نتیجه ختم میکنه، که این همه قبلا توضیح داده شده. پس فکر حرکتی در معانی، این حرکت شروع میشود، حرکت اول شروع می شود من المطالب و منتهی می شود به مبادی. مطالب از کردم یعنی مطلوب ها، مثل همون العالم حادثی که مطلوب ما بودن و بعدا نتیجه می شدن، که یطلب به ها، یعنی به توسط این حرکت طلب می شود مبادی تلکل مطالب. مبادی یعنی چیزهایی که ما رو به این مطالب می رسونن. حالا مبادی عبارت بودن از حدود وسطا در قیاس یا غیر حدود وسطا، مثل جامعه در تمثیل که دیروز گفتم. این حرکت اولی ما بود که در فکر انجام میدادیم، که بعد از اینکه مطالب رو مورد توجه قرار میدادیم حرکت میکردیم برای به دست آوردن حد وسط. فربما انبتت و ربما تعدت، این حرکت اولی گاهی قطع می شود و گاهی تعدد، یعنی واصل می شود. حرکت اولی این مطلع رو داریم، حرکت به سمت حد وسط گاهی منقطع می شود، یعنی ما هرچی می گردیم حد وسط پیدا نمی کنیم، منصرف می شیم، قیاس رو رها می کنیم، مطلوب رها می کنیم، دیگه تشکیل قیاس نمی کنیم. اما گاهی از اوقات هم واصل می شیم به مطلب، یعنی حد وسط رو به دست می. و یتم ما اذا تعدد به حرکت اخرى، این حرکت اولی رو میتونیم تمام کنیم به این صورت که حرکت ثانی رو زمینه کنیم و از حدود وسطا به مطالب که الان اسمشون نتائجه واصل بشیم. در چنین حالتی فکر ما دیگه تمام میشه. پس میتوانیم فکری رو که با حرکت اول شروع کردیم با حرکت دوم تمام کنیم. و یتم و زمین یتم و به فکر برمیگرده. و یتم و این فکر اذا تعدد به حرکت اخرى من الحدود الوسطى الى المطالب. زمین تعدد به نفس برمیگرده. وقتی نفس واصل شود به سبب حرکت دومی، واصل شود از حدود وسطا الى المطالب، اون وقت فکر تمام میشه. پس فکری که با حرکت اول شروع شد من المطالب هم شروع شد و با حرکت اول به حد وسط رسید، این فکر تمام میشود اگر با حرکت دوم از حدود وسطا به مطالب برسه. که اینم توضیح داده شد، الان هم عرض شد که ما شروع میکنیم مطلب رو که مطالعه کردیم مورد التفات قرار دادیم، شروع میکنیم به حرکت اول تا حد وسط به دست بیاد. بعد که حد وسط به دست آمد، حد وسط رو در قیاس قرار میدیم، بعد از این قیاس منتقل به نتیجه میشیم. انتقال به نتیجه حرکت دومه که فکر با این حرکت دوم تمام میشه. با حرکت اول شروع شد، با حرکت دوم تمام میشه. و اما حد فهو زفرون اندل التفات الالمطالب بل حدود الوسطا. الالمطالب روشنه، متعلق به التفاته. بل حدود الوسطا متعلق به زفره. حد این است که ما وقتی التفات به مطالب پیدا می کنیم زفر به حدود وسطا داشته باشیم، یعنی به حدود وسطا رو دست بیاریم، اما دفعتن در فکر هم ما زفر به حدود وسطا پیدا میکنیم، اما با حرکت و تدریج. در حد زفر به حدود وسطا پیدا میکنیم دفعتن. اینو برای توجه کنید، حرکت اول به نفع میکنیم، زفر به حدود وسطا دفعتن. یعنی شما در فکر حرکت میکردید برای اینکه به حد وسط برسید، در حد حد وسط دفعتن در ذهنتون میاد، پس حرکت اول ندارید. و تمثلون للمطالب فی الذهنه مع الحدود الوسطا کذالک. کذالک یعنی دفعتا. مطالب یعنی نتائج، که حالا دیگه بعد از حد وسط اسمشون مطالب میذاریم، نتائج هم میذاریم. و تمثلون عطل بر زفرانه، حد زفر به حد وسط از دفعتا. و تمثل نتیجه در ذهن کنار حدود وسطاست، اونم دفعتا. این داره حرکت ثانی رو نفی میکنه، میگه که در کنار اون حدود وسطا مطالب هم دفعتا در ذهن شما میاد، یعنی نتائج. یعنی لازم نیست از حدود وسطا به نتائج دو مرتبه انتقال پیدا کنید تدریجا، بلکه دفعتا در ذهنتون میاد. پس حرکت دوم هم منتفی است. لذا پشترش میگه من غیر الحرکت این مذکورته. این من غیر الحرکت این مذکورته داره همون مطلبی رو که این دو جمله قبل افاده میکردن تفصیل میکنه. در دو جمله قبل این مطلب معلوم شد که من غیر الحرکت اینه. در اون چه که معلوم شده بالاجمال داره در این جمله بهش تصریح میکنه. من غیر الحرکت این المذکوره سبا اون کان معشوق این علم یکون. عبارت ابن سینا رو داره توضیح میده، چه این حدس و این دست زفر، این زفر و تمثل همراه شوق باشد یا همراه شوق نباشد. یه وقت ممکنه همراه شوق یعنی طلب، یه وقت ممکنه مطلب به ذهن شما خطور کنه در صدد طلب بر بیایید بلافاصله همه چی بیاد، این میشه هست. یه وقت نه، مطلب به ذهنتون خطور میکنه در صدد طلب و جستجو بر نمیایید، ولی خودش مطلب تا آخر چیزی میاد، حد وسطش و نتیجه رو همه میاد. این دو جور میشه. پس التفات به مطلب لازمه، در اول باید التفات مطلب پیدا کنید. اما بعد از اینکه التفات پیدا کردین، گاهی دلتون میخواد بقیه راه رو برید، گاهی نه، توجه به بقیه راه ندارید. اون وقتی که دلتون میخواد بقیه راه رو برید شوق دارید، اون وقتی که توجه ندارید شوق ندارید، ولی در هر دو حال میبینید بقیه راه دفعتا طی شد بدون احتیاج به حرکت. پس در حد التفات هست، توافق ممکنه باشه ممکنه نباشه و رسیدن به نتیجه هم حتمیه، رسیدن به نتیجه هم حتمیه، اونم دفعت هست. اشار شیخ به قولش گفت ان یتمثل حد الاوسط فی ذهن دفعتن، اشاره کرد با این قولش الى عدم الحرکت الاولا، گفت حد وسط دفعتن در ذهنیات یعنی حرکت اولا رو نداریم، چون حرکت اولا برای رسیدن به حد وسط بود، اگر حد وسط دفعتن در ذهن محاصل بشه معنیش اینه که حرکت اولا رو نداریم. و اشاره کرد به قولش و یتمثل معه ما هو و وسط له، اشاره کرد به عدم حرکت ثانیه، چون این عبارت دومش مفادش اینه که نتیجه هم همراه حد وسط در ذهن تمثل پیدا می کند، یعنی همونطور که حد وسط دفعتن آمده نتیجه هم دفعتن میاد. خب حرکت دوم برای رسیدن به نتیجه بود، اگر نتیجه دفعتن میاد حرکت دوم لازم نداریم، پس این عبارت اشاره دارد به نفی حرکت دوم. و قول مصنف که گفته اوفی حدس برهان نیست، اصلا وقتی به برهان نداره، از راه فکره. ببینید حدس با نتیجه حدس و فکر هر دو برهانه، نتیجه هر دو برهانه، منتها در فکر ما به برهان و اون حاصل برهان با حرکت میرسیم، در حدس به برهان و حاصل برهان دفعتن میرسیم، هر دو نتیجه شون برهانه، هر دو نتیجه شون وصول به نتیجه برهانه. بفرمایید حدس و فکر کدام ارزشش بیشتره، اینو بفرمایید، نه اینکه حدس و برهان ارزششون کدام بیشتره. هرچند حدس آخر سرش دسترسی به برهانه، فکر هم آخرش همینه، اما شما سوالتون اینه که ارزش فکر و حدس کدام بیشتره. زحمت حد کمتر از فکر، ارزش هر دو در صورتی که فکر به حق رسیده باشه برابره، تو با زحمت اون با زحمت به دست آمده این بی زحمت، ولی ارزششون برابره، چون هر دو ما رو به نتیجه واقعی رسوندن. اگر فکر اشتباه کنه خب ارزش نداره، پس یا فکر بی ارزشه در صورتی اشتباه کرده باشه، یا اینکه ارزشش با حد برابره. بله زحمتش بیشتر از هست، زحمت هست کمتر از فکر. بله خب اگر دیگران برهان تشکیل بدن ما مطالعهش بکنیم زحمتی نداره، ولی اگه خودمون بخوام برهان تشکیل بدیم وقت متوجه میشید چقدر زحمت داره. میفرمایید برهان تشکیل دادن زحمت نداره، ولی خب برهان فهمیدن زحمت نداره، ولی تشکیل دادنش اینطور نیست. شما یه برهان رو شروع کنید، این حد وسط چه چیزی میتونید تعیین کنید، پیدا کردن از وسط کار آسونی نیست، با تجربه و تمرین و اینا به دست میاد. بار اول میبینید شاید چند روز فکر کنید تا یه حد وسط پیدا کنید، چند روز گاهی از اوقات هم به نتیجه نمیرسید، یعنی پیدا نمی کنید حد وسط. بله بعدها که کم کم دیگه توی برهان آوردن متدرب شدید ماهر شدید، اون وقت راحت حد وسط به دست میاد. ولی این که میفرمایید برهان اقامه شدن کار آسونیه، ظاهرا کم لطفی میکنه. اون یه بحث دیگه است که رفتی به بحث ما داره، از استقرار بهتر میتونیم به دست بیاریم تا از طریق برهان، یه بحث دیگه است. ما بحثمون در فکر و حدثه، بحثمون در قیاس استقرار نیست، و بحثمون در این نیست که قیاس و استقرار کدام راحت تره کدام نتیجهش بهتره، اینه یه مباحث دیگه است، به اینجا رفتی نداره. و قول مصنف که گفته اوفی حشمینی، اشاره است به ما، یعنی به معلومی که به معلوماتی که یا معلومی که یتمثل من المطلوب، با معلومی که با مطلوب تمثل پیدا میکنه، یعنی شما دنبال یه نتیجه رفتید اون نتیجه رو واصل شدید، کنارش میدید یه چیز بیان چیزانه تو خطور کرد، مافیوشمی اشاره داره به همون معلوماتی که در کنار نتیجه به ذهن شما خطور میکنه. من المعلوم المتصلت به، بیان برای ما مایات المثله، معلوماتی که متصلن به، یعنی به مطلوب متصلن، یعنی مرتبطن. ولی به خاطر همین ارتباطه که وقتی شما مطلوب رو به ذهن آوردید، این معلومات هم به ذهن شما میاد.
یعنی
به کلم میخوام ببوسیم که یقین پیدا میکنیم. بله، یقین به صحت نتیجه در صورتیست که شما یقین داشته باشید که قیاستون درست تشکیل دارید. اما از کجا یقین پیدا میکنیم که قیاس درست تشکیل دارید؟ اون دیگه باید تأمل زیادی بشه.
تو ممکنه یه چیزی بگم بکنیم هست و این و درسته، تو درست نباشه، این چطور خط و سنجی میشه؟
یعنی حد وسط درست نایی برده باشه. حد وسط وقتی دیدیم که با اذکار و اکبرتون کاملا مرتبط میشه درسته، یه حد وسط رو دیدید مرتبط میشه درسته، یه جا نقد باشه غلط. یه وقت مثلا میگید که به جای العالم متغیر میگید که العالم جسم، بعد چه تفاوت میکنیم؟ این نه، همه عالم جسم نیست، بخشش جسمه، بخشش جسمه. اینجا میشونم که حد وسط رو درست انتخاب نشه.
این حد هم خطا برداره،
در حد حد وسط میاد. نه، اینکه شما دارید فکر میگید یه حد رو میگید، حد مشکلی نداری، حد مشکلی نداری، حد یا هست یا نیست، یا اتفاق میفته یا نیست. خیال حد رو عرض نمی کنم، حد رو میگید. ما خیال میکنیم حد بزنیم، اون به درد نمیخواد. خود حد اگر آمد صحیحه، حد یا هست یا نیست، دائره بین وجود عدم. اون فکر که باید به خطا میگه همون جایی که میفهمید که فکر از کجا میفهمید درست یا غلط، از چه دارم دیگه باید محک بزنیم. همینطوری خود به خود یه قاعده نداریم که این قاعده رو تطبیق کنیم بر هر فکری، بر هر حدی. اگه قاعده داشتیم خیلی راحت بودیم، همه جا میفهمید این چه غلطی چه درسته. این که آقایون میبینید بعضیشون تا آخر عمرشون توی یه مطلب تو میمونن و تا آخر هم تو اشتباه هستن، اما خاطر اینکه محک نداریم. محک رو همینطوره که عرض میکنم باید ملاحظه کنم، یه قاعده کلی ما نداریم. فالفرق بین الفکر و الحد دوتاست، اولا و ثانیا دوتا فرق بین فکر و حد داریم. هر دو رو اشاره کردم، در فکر امکان انقطاع هست، در حد امکان انقطاع نیست. جهتش هم این بود که در فکر شما به تدریج شروع می کردید، خب حرکت می کردید، گاهی به نتیجه نمی رسید، حرکت شدید منقطع می کردید. نتیجه که عرض می کنم، نتیجه در حرکت اوله، نتیجه در حرکت اول دسترسی به حد وسطه. گاهی شما به حد وسط دسترسی پیدا نمی کردید، حرکت اولتون منقطع میشود و بی ثمر میشود. حرکت دوم هر چقدر منقطع نیست، مگر اینکه حد وسط غلط تعیین کرده باشید، مثلا حرکت دوم انجام نمیشه. اولا اگه حد وسط رو درست انتخاب کرده باشید، حرکت دوم منقطع نیست، حرکت اولتون منقطع میشه. بالاخره در فکر حرکتتون گاهی منقطعه، ولی در حد اینطور نیست. در حد یا حد انجام میشه یا انجام نمیشه، نه اینکه انجام بشود و ما واصل نشویم. انجام شد واصل میشه. در فکر حرکت شروع میشه، واصل ممکنه واصل نشه. این فرق بین فکر و حد هست، فرق اول. و فرق بین فکر و حد اولا به این است، به امکان انبساط، انبساط این انقطاع، و لا امکان انبساط، که امکان انبساط در فکر هست، لا امکان انبساط در حد. این عبارت خواجه مفهومش اینه که ما دو جور فکر داریم، یکی فکر واصل، یکی فکر منبت، یعنی منقطع. مفهوم عبارت اینه دیگه. فرق بین فکر و حد اولا به امکان انبساطه، یعنی در فکر امکان انبساط هست. همین که میگه در فکر امکان انبساطه، ازش استفاده میکنیم که فکر به دو قسم تقسیم میشه، یکی فکر واصل، یکی فکر منبر. چون در این عبارت، از این عبارت استفاده می شود تقسیم فکر به دو قسم، خواجه استثناء می کنه الا ان الفکر. این استثناء دقیق بود و با این بیانی که عرض کردن باید روشن بشه. چون شما میگید که الا ان الفکر فکر منبت لا یکون و معدی، این استثناء از چیه؟ استثناء از همین جمله، استثناء از محتوای این جمله. محتوای این جمله این است که فکر به دو قسم تقسیم می شود، فکر منبت و فکر واصل. بعد میگیم الا این که فکر منبت این کلمه که استثناء الان مربوط میشه به مستثنا با این توضیحی که عرض کردم، الا این که فکر منبت معدی الی علم نیست. پس دو قسم فکر داریم، یه فکر واصل که معدی الی علم هست، یه فکر منقطع که معدی الی علم نیست. و لعجل ذالک، یعنی به خاطر این که این فکر معدی الی علم نیست، ربما لا یسمی فکر، اصلا از اول اسمشو فکر نمیزنه و فکر منبت رو فکر حساب نمی کنن. اگر هم اطلاق فکر برش می کنن به مجازه. و هو این فکر منبت غیر از فکری که در فصل قبل ذکر شد. فکری که در فصل قبل ذکر شد عبارت از فکری بود که برای شخصی که به درجه عقل بالملکه رسیده حاصل می شد و اون شخص رو به معقول نظری واصل می کرد. فکری که قبلا گفتیم این بود دیگه، گفتیم که شخصی که به درجه عقل بالملکه رسیده و معقولات اولا رو دارد گاهی واصل می شود، کلام توجه کنید، گاهی واصل می شود الی معقولات نظریه بل فکر، گاهی بل هست، گاهی بل قوت القدسیه. پس در اونجا ما فکر واصل قرار می دیم، فکر منبت قرار نمی دیم. می گفتیم انسانی که معقولات اولا رو داره به معقولات ثانیه می رسه، میرسه، منتها گاهی به فکر گاهی به هست. پس فکر در اونجا منقطع قرار نمیدادیم، فکر واصل قرار میدادیم. در این فصله که فکر رو گاهی منقطع میگیریم گاهی واصل میگیریم. پس خوب، یعنی این فکری که منبت هست که در این فصل مطرح شده غیر از فکری که در فصل متقدم مذکور شده بود و فکر واصل به حساب میامد. این فرق اول بود بین فکر و حد. و ثانیاً فرق دوم به وجود حرکت و عدم حرکت است که در فکر وجود حرکت داریم، در حد عدم حرکت داریم. این فرقی بود که ما بین فکر و حد گذاشتیم. بعد یه فرق دیگه گذاشتن، گفتن فکر دو تا حرکت دارد، حد حرکت اول رو ندارد، حرکت دوم رو دارد. ایشون میفهمند این فرق صحیح نیست. فرق صحیح همین است که ما گفتیم و هازا هو الفرق صحیح بین فکر و حد. این فرق صحیحه، ببینید با کلام حد میگه هازا هو الفرق صحیح، با حد بیان میکنه این فرق فرق صحیحه. اون فرقی که بعضیا گذاشتن که گفتن فکر مشتمل بر دو حرکت و حد مشتمل بر یک حرکت که حرکت ثانی، فرق درستی نیست. این از فرق صحیح بین فکر و حدی که استعمال میشن در این موضع، در این موضع، یعنی در فصل قبل. در فصل قبل فرق اول رو نمیشه گذاشت. در فصل قبل که ما فکر رو مطرح کردیم، فکر با حد فرق اول رو نداره. فرق اول این بود که فکر منبت میشه. در فصل قبلی ما فکر منبت رو مطرح نکرده بودیم، فکری رو مطرح کرده بودیم که واصل باشه. خب فکر واصل با حد در فرق اول فرق اول رو نداره. فرق اول این بود که فکر منبت میشه، حد منبت نمیشه. خب اگر ما فکر رو مثل فکری فصل قبل قرار بدیم که فکر واصله، فرق اول و حد پیدا نمی کنه دیگه، هم فکر واصل میشه هم حد واصل میشه. پس فکر و حدی که در این موضع استعمال شدن این دوتا فرق دارن و فرق صحیح این دوتا هست. در جای دیگه ممکنه این دوتا فرق نباشه، فرق دوم باشه فرق اول نباشه. بله در اینجا بله حاضر موجن اینجا، در اینجا این دو فرق هست. در این فصل ما این دو فرق هست، در فصل قبل این دو فرق نیست، فقط فرق دوم هست. در این فصل دو تا فرق هست، چون در این فصل ما مطلق فکر داریم ذکر میکنیم. مطلق فکر با حد فرق اول داریم، اما فکر واصل که در فصل قبل ذکر شد با حد فرق اول نداریم. پس این دو فرقی که ما داریم در این موضعه، در جای دیگه ممکنه این دو فرق نباشه، یکیش باشه.